Mr. Nazarzadeh, IRIB, the next question goes to Franco Ciardo, TRT.
سلام آقای دکتر. شما تا الان چندین بار شرط مذاکره با امریکا رو اینطور تشریح فرمودید که امریکا تحریم ها رو برداره، به برجام برگرده و بعد داخل برجام مذاکره میکنه. به عنوان کسی که سالها تجربه مذاکراتی داشتید، چند درصد احتمال این رو محتمل میدونید اصلا این ماشه؟
اون چه ما اعلام میکنیم سیاست ما هست، اینکه حالا احتمالش چند درصد هست، به هر حال هر زمانی ممکنه یک کشوری احساس بکنه که سیاستهای قبلیش غلط بوده و برگرده به راه درست. بنابراین اون چه ما میگیم این که آمریکا پیش شرطش رو برداره. آمریکا شرط کرده که اگر میخواد با ایران صحبت کنه، شرطش اینه که باید تحریم‌های شدیدی را و فشار حداکثری بر ملت ایران وارد کنه و بعد مذاکره کنه. ما میگیم این پیش شرط غلطی هست، باید این پیش شرط رو برداره، تحریم‌ها رو برداره، دست از سیاست فشار حداکثری برداره. سیاست مذاکره و سیاست منطق رو و سیاست اون چه که به نفع ملت آمریکا و جهانه انتخاب بکنه، در اون شرایطی که این پیش شرط های غلط رو برداره، امکان مذاکره با آمریکا البته وجود داره.
Thank you. Franco Ciardo, TRT. Next question goes to Eddie Lederer, Associated Press.
Thank you, Mr. President. Frank Uciardo from TRT World. Thank you for having this press conference every year for us. We appreciate that. Question, do you still have any confidence in the existing members of the JCPOA to financially support the deal? What's left of it?
ما بعد از اینکه آمریکا از برجام خارج شد، دقیقه یعنی 4+1 جلساتی داشتن در سطوح مختلف و به ما قول دادن که میتونند جبران کنند و برجام ادامه پیدا کنه. ما خودمون علاقه نداشتیم که این توافق ضربه آنچنانی ببینه و میخواستیم به سهم خودمون کمک کنیم تا این توافق باقی بمونه. بنابراین گوش کردیم به حرفهای اونها، به طرحهای اونها. اروپایی‌ها طرحهای مختلفی رو ارائه دادن. ابتدا به ما گفتن ما از طریق بانک‌های مرکزی با شما کار میکنیم و مسئله رو حل میکنیم. بعد از یه چند ماه گفتن که از طریق بانک مرکزی ما دچار مشکل شدیم، از طریق یک سیستم مالی دیگری SPV ما با شما تبادلات مالی رو انجام میدیم. بعد از چند ماه گفتن این سیستم هم دچار یک مشکلاتی شده و ما از طریق یک سیستمی به نام اینستکس با شما معامله میکنیم. این هم تا کنون در مقام عمل نتونسته راه بیفته. بنابراین متاسفانه در مقام عمل اروپا ناتوانی خودش رو ثابت کرده و یا بی ارادگی خودش رو در این زمینه و یا اینکه میخواد هیچ هزینه‌ای پرداخت نکنه. میگه من در یک توافقی میخوام باشم که در اسم من هم باشم، اما هزینه‌هاش رو یک جانبه ایران پرداخت بکنه. خب این کار امکان پذیر نیست. بنابراین تا این لحظه ما صبر کردیم، هنوز هم با اونها در تماس هستیم، در مذاکره هستیم. وزیر خارجه ما تو همین ایامی که در نیویورک بوده با 4+1 در نیویورک مذاکره کرده و باز هم مذاکراتی ممکنه ادامه پیدا کنه، ولی تا کنون متاسفانه اونها موفق نبودن. ما حدود 4 ماه پیش به اونها اعلام کردیم اگر شما نتونید به تعهداتتون عمل کنید، ما هم تعهداتمون رو به تدریج کاهش میدیم. ما در 2 مرحله تعهداتمون رو کاهش دادیم، مرحله 3 کاهش تعهدات رو هم آغاز کردیم. امیدواریم تا پایان این مهلت 2 ماهه‌ای که ما دادیم بتونیم به توافق برسیم. اگر باز هم اروپا نتونه عمل کنه به وظایفش، به طور طبیعی قدم‌های بعدی رو برمی‌داریم.
Thank you. Eddie Lederer
از Associated Press. سوال بعدی آقای محسن طاهرزاده از ایرنا. متشکرم، بسیار متشکرم. جناب رئیس جمهور ایدس لترر از AP. میدانیم که پرزیدنت ماکرون فرانسه داشت سعی میکرد که جلسه ای را هماهنگی کنه بین جنابالی و پرزیدنت ترامپ. آیا هیچ نوع تماسی وجود داشت بین اعضای هیئت جنابالی و هیئت آمریکا؟ و بعضی گزارش ها حاکی اند از آن که پرزیدنت ترامپ هنوز تمایل داره که باهاتون جلسه داشته باشه، نه الزاما در نیویورک، شاید یه جای دیگه در طول چند ماه آینده. آیا این امکانی داره حتی اگر تحریمات برداشته نشن؟
البته رئیس جمهور فرانسه ماهاست در تلاش هست تا برای این مشکل راه حلی پیدا کنه. ما با هم 2 راه حل رو پیش می بردیم، راه حل اروپایی و راه حل آمریکایی. در راه حل اروپایی به توافقاتی رسیدیم و در شرف اجرا بود، اما اونها گفتن که به یه نوعی ما باید موافقت آمریکا رو هم برای راه حل اروپایی اخذ کنیم. بنابراین اونها این مشکل رو خودشون دارن، به ما ارتباطی نداره. البته همیشه آقای مکرون این خط رو هم دنبال میکرد که مشکل بهتر اینه که بین ایران و آمریکا حل بشه. ما هم همیشه همین حرف می زدیم که الان من در این جلسه هم گفتم که آمریکا پیش شرط رو باید برداره، و اگر از پیش شرط رو برداره، خب اون وقت زمینه آماده میشه برای یک شرایط جدید و میشه براش فکر کرد. بله، در این جلساتی هم که در نیویورک داشتیم باز هم این گونه مباحث مطرح بوده. من نمیخوام بگم هیچ وقت این طرح به نتیجه نمیرسه، اما فعلا تو این سفر به نتیجه نرسیده. البته مسیرهای دیگری هم غیر از مسیر فرانسه وجود داره، اونا هم دارن روند کار خودشون رو دنبال میکنن.
مستر محسن طاهرزاده، دندلوس، NBC نیوز.
سلام جناب رئیس جمهور، طاهرزاده هستم از خبرگزاری جمهوری اسلامی. به نظر شما اگر آقای ترامپ به دنبال توافق جدیدی هست، چرا تحریم ها رو بر نمی داره تا راه مذاکره باز بشه؟ و اینکه آیا شما میتونید بعد از بازگشت به کشور به ملت ایران بفرمایید که تمام تلاشتون رو برای رفع تحریم ها داشتید؟ سپاسگزارم.
من فکر میکنم که اونچه که آمریکا به دنبال این بود از روز اول در تحریم و خروج از برجام، میخواست به یه نوعی به مردم ایران بگه که حکومت ایران یا دولت ایران مقصر هست که کارها به خوبی پیش نمیره. سبکی که آقای ترامپ انتخاب کرد خب یک سبکی بود که نمیتونست به نفعشون باشه و جواب بده، برای اینکه نگفت که
ایران در اجرای این توافق چون مشکل داره من خارج میشم. گویا این توافق اصلا خوب نبود و به جای اینکه راجع به توافق صحبت بکنه همون شعارهایی که معمولا تو انتخابات رقبای انتخاباتی به هم میدن، این به اون میگه تو اون میگه چی، اما معمولا انتخابات که تمام میشه این بحث ها هم تمام میشه. منتها آقای ترامپ همون بحث انتخاباتی خودش رو ادامه داد و بنابراین شیوهی رو انتخاب کرد که خود به خود در افکار عمومی ایران آمریکا محکوم شد و سیاست‌های آمریکا، به دلیل اینکه آمریکا میگفت ایران به تعهدات خودش عمل میکنه، آژانس هم میگفت ایران به تعهدات خودش عمل میکنه، او میگفت از این توافق من خوشم نمیاد. حالا به هر حال تعهد یک دولت، تعهد یک دولت هست، خوش آمدن و بد آمدن این غذای روزانه نیست که ما بتونیم هر روز منیو رو عوض بکنیم و چیز دیگری رو انتخاب بکنیم. توافق چند ملت هست، توافق هفت دولت هست، قطعنامه سازمان ملل هست. بنابراین هدفی که آمریکا داشت که میخواست از این تحریم فشار به مردم بیاره و مردم رو از نظام و دولت جدا بکنه از آغازش پیدا بود، ناموفق هست. راهی رو که انتخاب کرد ایجاد فاصله بین ملت ایران و دولت آمریکا بود. البته این فاصله قبلا هم بود، این فاصله رو بیشتر کرد و امروز بیشترین فاصله بین ملت ایران و دولت آمریکا وجود داره و بیشترین تنفر. بنابراین کاری که اونها آغاز کردن معلوم بود هیچ وقت به ثمر و به نتیجه نمی رسن. در حین فشار و در حین تخلف حالا مدعی هستن که ما با ایران صحبت هم بکنیم. ما که مشکلی نداریم برای حرف زدن و مذاکره کردن، اما ما با پیش شرط حاضر نیستیم مذاکره بکنیم. آمریکا پیش شرطش رو برداره، یعنی فشار حداکثری، یعنی تحریم که پیش شرطش بذاره کنار و به یک نوعی صداقت خودش رو و اعتماد به این که میشه با این دولت حرف زد و به توافق رسید ثابت بکنه، اون وقت شرایط کاملا متفاوت خواهد شد.
مستر دندلوس.
آقای دندلوس از شبکه NBC. دندلوس هستم از شبکه خبری NBC. جناب رئیس جمهور، برای کاهش تنش و برای به وجود آوردن اعتماد بیشتری بین دو کشور، آیا رهبر معظم انقلاب آماده هستند که دستوری صادر کنند برای آزاد ساختن آمریکایی هایی که در ایران زندانی به سر میبرند، که متقابلا گامش هم از این طرف در رابطه با ایرانیانی که اینجا هستن صورت بگیره؟
شما میدونید که ما به دفعات با مقامات آمریکایی در گذشته برای آزادی زندانیان در دو طرف حرف زدیم و مذاکره کردیم، گاهی هم موفق بودیم، یعنی آمریکایی ها یا دو تابعیتی ها، حالا هرچه هست، اونا آزاد شدن، از طرفی هم برخی از ایرانی ها آزاد شدن و در دولت آقای ترامپ هم یکی دو بار این بحث شروع شد که ما راجع به زندانیان با هم حرف بزنیم. یک بار هم آمریکایی‌ها اعلام کردند که اگر یک نفر از اینها آزاد بشه ما این رو علامت میگیریم و ما هم شروع میکنیم با آزادی ایرانی‌ها، و این کار از طرف ایران انجام گرفت. یک دو تابعیتی که تابعیت آمریکا و لبنان داشت ما آزاد کردیم و به جای اینکه آمریکایی‌ها به وعدهشون عمل کنن با اونها هم چند نفر ایرانی رو آزاد کنن، فقط به تشکر از ایران اکتفا کردن. بنابراین ما همیشه آمادگی داشتیم و باز هم آمادگی داریم توپ در زمین آمریکاست.
مویکونو تبه از تی بی اس. بعدیش خانم سلام عرض میکنم، مایوکو هستم از تی بی اس. متشکریم که اینجا تشریف آوردید در این کنفرانس. به عنوان نماینده مدیای ژاپنی سوالی دارم با دیدار دو جانبه با نخست وزیر آبه. تا اونجایی متوجه شدم، میدونم که یک دیدار خیلی محبت آمیز و دوستانه و نزدیک داشتید با آقای آبه و میخوام بپرسم که آیا راهی وجود داره که ژاپن نقشی بازی کنه با هدف درست کردن روابط بین ایران و آمریکا؟ نظرتون چیه درباره این؟
روابط ما با دولت ژاپن همواره روابط بسیار خوب و دوستانه‌ای بوده و من با شخص آقای آبه تعداد زیادی ملاقات در این چند سال داشتم. شاید 8-9 بار ما با هم ملاقات کردیم راجع به مسائل دو جانبه، راجع به مسائل بین المللی و اخیراً ایشون یک سفری به تهران آمدند و سفر بسیار خوبی بود و گفتگوهای بسیار مفیدی ما داشتیم. در نیویورک هم ما با هم ملاقات کردیم، یک ملاقات بسیار صمیمانه، بحث‌های مختلفی داشتیم. بله، آقای آبه همواره این رو دنبال کرده از چند ماه پیش مخصوصا که مسائل تحریم آمریکا برداشته بشه و به نوعی به نقطه نظری دو طرف برسن که شرایط فرق کنه. هنوز هم آقای آبه این مسیر رو دنبال میکنه، به هر حال دیگران هم هستن که این مسیر رو دنبال میکنن. ما امیدواریم که این مسیرها موفق بشه در صورتی که آمریکا به این نتیجه برسه که کاری رو که از 18 ماه پیش شروع کرده 100% به ضرر خودش، به ضرر ملت ایران، به ضرر همه ملت‌های منطقه و همه تجار و کارآفرینان دنیا که با ایران در رابطه بودند و هستند بوده و بنابراین راه درستی در این زمینه انتخاب بشه.
Thank you.
خانم والریا روبوکا از آنسا، بعد از ایشون ریچارد راث از سی ان ان. متشکرم جناب رئیس جمهور. پرسش من این است که آیا با دولت جدید ایتالیا تماسی داشتید و آیا هنوز حساب میکنید روی این دوستی سنتی بین دو کشور ما؟
بله، با دولت جدید ایتالیا هم البته ندارین سفر، ولی در سفر سال پیش ما ملاقات داشتیم در همین نیویورک. روابط ما دوستانه هست و در دولت قبل هم من به ایتالیا سفر کردم، هم نخست وزیر ایتالیا به ایران سفر کرد. روابط دو کشور روابط صمیمانه‌ای هست. البته به خاطر همین تحریم‌های اخیر در برخی از موارد ما روابط اقتصادی ما کاهش پیدا کرده، اما در این حال ارتباطات اقتصادی بین دو کشور و سایر ارتباطات بین دو کشور سیاسی، علمی، فرهنگی وجود داره و همیشه ایتالیا یکی از کشورهایی بوده که در اروپا بیشترین حجم تجاری گاهی و گاهی کشور دوم در حجم تجاری بوده و ما همچنان ایتالیا را یک کشور دوست می‌دونیم. الان هم راجع به برخی از مسائل منطقه از جمله یمن که با برخی از کشورهای اروپایی ما صحبت می‌کنیم، ایتالیا هم حضور داره و او هم نقش خودش رو در این زمینه ایفا می‌کنه.
ریچارد روس CNN.
آقای ریچارد روس از شبکه CNN. بعد از ایشون دیوید وینر.
دیوید وینر بلومبرگ.
Richard Ross, CNN. Welcome back, Mr. President. There's a report today from overseas that the IAEA says that there's a breach of the JCPOA. منتشر شد از اینکه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرده که نقض برجام صورت گرفته با استفاده ایران از سانتریفیوژها. در این زمینه مقامات آمریکایی هم نظر دادن. حالا می‌خوام ببینم نظر شما چیه. خب بخش آخر سوالی که شما مطرح کردن جواب من منفی هست. ما باید اعلام کنم که گام سومی که در این زمینه ما گام سوم که در بعد از کاهش تعهدات برجامی ما انجام بدیم.
اولش که شما گفتید ما این رو رسما اعلام کردیم. سومین مرحله کاهش تعهدات ما این بوده که ما محدودیت هایی که راجع به آرندی داشتیم و در برجام بود اون محدودیت ها رو کنار گذاشتیم. این رو ما رسما اعلام کردیم، به آژانس هم اعلام کردیم. من یه نکته بسیار مهمی رو میخوام بگم و اون این که ما نظارت آژانس رو کم نکردیم، محدود نکردیم. آژانس به همون صورتی که از ابتدای توافق برجام در سال 2015 فعالیت خودش رو در ایران ادامه میداده، الان عیناً داره ادامه میده. ما نظارت آژانس رو کاهش ندادیم. برخی از تعهداتمون رو در برجام کاهش دادیم. یکی از اون تعهدات در زمینه آرندی بوده. الان بحث این نیست که غنی‌سازی رو ما سطحش یا مقدارش افزایش بدیم. این موضوع هدف ما نیست. هدف ما آرندی هست و ما سانتریفیوژهای پیشرفته ای که بنا بود که مثلا چند سال بعد زنجیرش رو برقرار کنیم و فعال کنیم، این رو جلو انداختیم و داریم این کار میکنیم. برخی از سانتریفیوژهای پیشرفته رو داریم نصب میکنیم. این زنجیره وقتی تکمیل بشه البته فعال خواهد شد. این در راستای آرندی ما هست، نه هدف دیگر. و بنابراین درست ما خودمون هم از پیش این رو اعلام کرد.
دیوید وینر، بلومبرگ.
آقای دیوید وینر از بلومبرگ. در طول جلسه آخر G7 پرزیدنت ترامپ گفتش که میتونه پشتیبانی کنه از اون کردیت اعتبار گارانتی 15 میلیارد دلاری که پرزیدنت ماکرون داشت فعالیت میکرد بهش برسه. آیا اون هنوز روی میز هست، اون صحبت، اون بحث، اون پیشنهاد؟ و اگر نه، و اگر هست، چی فکر میکنید که مانع شده که راه اندازی بشه؟ و آیا از ابزارهای دیگه مالی پیشنهاد شده در طول این هفته که استفاده بشه؟
البته در مذاکرات اخیر ما بیشتر راجع به مسئله برداشته شدن کل تحریم یک جا بحث بود. یعنی اون چه که ما در نیویورک بحث کردیم، میدونید اون بحث کردیت یک بحث موقتی بود. یعنی یک کردیتی در طول 4 ماه 5 ماه در اختیار ما قرار داده میشد و بعد هم به یه صورتی ادامه پیدا میکرد. از نظر ما اون هنوز رومیز هست، منتها این که برای اجرای اون اروپایی ها چه مشکلی دارن یا ندارن خودشون میدونن. اما در نیویورک بحث ما فراتر از کردیت بود، بحث برداشته شدن کل تحریم بود و برخی از مسائل مهم منطقه‌ای مطرح بود که این بحث البته به توفیق کامل نرسید و ممکنه در فرصت‌های دیگر باز هم ادامه پیدا کنه.
Next question, David Sanger, New York Times.
جناب رئیس جمهور، میلین تام هستم از CGTN. وزیر خارجه چین گفته که تمام کوشش ها باید انجام بشه برای حل کردن مسئله هسته‌ای، با در نظر گرفتن تحریمات چند روز اخیر بر روی مثلا تانکرهای چینی برای حمل و نقل نفت خام ایران و روابط شرکت های چینی برای نرم کردن نتایج این تحریمات آمریکا، با در نظر گرفتن اونها چه گام های دیگری در همکاری تمایل دارید از بیجینگ ببینید؟
چین دوست ما بوده و در توافق هسته‌ای مشارکت فعال داشته. بعد از توافق هسته‌ای هم ما با چینی ها روابط خوبی داشتیم. البته ممکنه تحریم اثر گذاشته باشه در بعضی از زمینه ها، برخی از زمینه ها روابط کاهش پیدا کرده باشه. آمریکایی ها هنوز هم سیاست قبلیشون رو دارن دنبال میکنن، یعنی فشار بیشتر برای رسیدن به مذاکره، یعنی همون چیزی که اونا رو از مذاکره دور میکنه، فشار بیشتر اونها رو از مذاکره دورتر میکنه و این خطایی است که اونا مرتکب شدن و میشن. و بله، همونطور که شما گفتید، هر روز شاید آمریکا یه شرکتی رو از یه جایی تحریم میکنه به خاطر روابطش و نقض تحریم های غیر قانونی و غلط و که نمیتونه فراسرزمینی باشه، این کار رو انجام میده. ولی ما علاقمند هستیم که روابطمون رو با چین در همه ابعاد ادامه بدیم و گسترش بدیم.
دیوید سنگر،
دیوید سنگر از روزنامه نیویورک تایمز. جناب رئیس جمهور، دیوید سنگر هستم از نیویورک تایمز، خوشحالم از زیارتتون. قبلا صحبت کردید درباره فشار حداکثری که ایالات متحده روی ایران داره. آیا فکر میکنید که دلیل راهبردی افزایش فعالیت‌های هسته‌ایتون در نطنز اینم یک فرم فشار حداکثری شماست در نتیجه آمریکا؟ ولی هدفش چیه؟ هدف این فعالیت چیه؟ چون دفعات متعدد فرمودید و کشورتون گفته که نمیخواید سلاح هسته‌ای به دست بیارید. هدف واقعی چیه؟ فقط میخواید افزایش فعالیت در نطنز رو به دست بیارید؟ آیا و در ضمن آیا یک میزان غنی‌سازی هست که از اون سقف بالاتر نخواهید رفت، مثلا 20%؟
اون چی که ما قبلا هم اعلام کردیم، تعهدات ما در برجام تعهدات دو طرفه هست، یعنی یک تعهداتی ما باید انجام بدیم، یک تعهداتی طرف مقابل باید انجام بده. اون چی که در ماهای اخیر شاهد بودیم تبدیل شده بود به تعهدات یک طرفه، یعنی ما تعهداتمون رو به طور کامل انجام میدادیم، اونا تعهدات خودشون رو کاهش میدادن. ما خواستیم متعادل بشه، همونطوری که اونا دارن کاهش میدن ما هم کاهش بدیم. و این فرمولیست که در خود برجام پیشبینی شده، در بند 26 و 36 برجام پیشبینی شده که اگر یک طرف به تعهدات خودش بخشی عمل نکنه، طرف دیگر هم میتونه به همون اندازه از تعهدات خودش کاهش بده. اون کاری که ما انجام میدیم کاهش تعهدات ما هست و لذا اعلام کردیم که کاهش تعهدات ما به گونه‌ای هست که قابل بازگشت باشه. یعنی همین ساعتی که ما با هم صحبت میکنیم، اگر 4 به اضافه 1 اعلام بکنه که ما به همه تعهداتمون عمل میکنیم، ما هم فوری بر میگردیم به تمام تعهداتمون در برجام و اقدامات موقتی که داریم انجام میدیم برش میگردونیم به حالت اول. بنابراین ما دنبال سلاح هسته‌ای نیستیم، فعالیت هسته‌ای ما کاملا زیر نظر آژانس. ما دنبال فشار حد اکثری یا حد اقلی یا متوسط اصلا دنبال فشار نیستیم، ما دنبال اجرای برجامیم. برجام اگر ما این کاهش تعهدات ندیم، یعنی به بخشی از برجام عمل نکردیم.
شنوندگان عزیز، هموطنان خوبم، کنفرانس مطبوعاتی ریاست محترم جمهوری دکتر حسن روحانی در نیویورک رو به صورت زنده از رادیو ایران تقدیم شما کردیم. چون داریم به خبرهای ساعت 21 نزدیک میشیم، خبرها رو بشنوید. اگه